تماشا کن منم تصویری از تنهایی یک آدم عاشق، نشانی از شکستم در غروب بیقرار آخرین تخته، چه برفی روی موهایم نشسته در همه آینه های منم، هم ماجرای بغض پنهان همه گلهای پش برده، کسی که عمر خود را پای دلتنگی لبخند تو غم خورده، چه پایان غم انگیزی برای قلب تنهایم رقم خورده. من عاشقانه ترین شعر زمان تو هم که بی نشانه ترین جای جهان تو هم، من سایبان تو هم هم آشیان تو هم، آوار گرد غمت بی خانمان تو هم. من عاشقانه ترین شعر زمان تو هم که بی نشانه ترین جای جهان تو هم، من سایبان تو هم هم آشیان تو هم، آوار گرد غمت بی خانمان تو هم.
موفقیت یعنی هر بار که از خستگی و ناامیدی پر میشی دوباره به خودت بگی یه بار دیگه امتحان میکنم. موفقیت یعنی همه اون تلاش هایی که کسی نمیبینه، همه اون لحظه هایی که تصمیم گرفتی دست از رویاهات نکشی.
میترسم از بغضی که بعد رفتنه علومو میگی، میترسم از خودم که زنده مونده و هر روز میمیره، من اعتمادم و حتی به بارونم از دست دادم و هر لحظه پاییزه، کسی چه میدونه بدون لبخندت بارون پاییزی چقدر هم انگیزه، سهم من از تو شاد تصویر لبخندت، دلم به این خوشه غم تو بیرحمه که زخمی زنه ولی نمی کشه، ولی نمی کشه.
هر کسی که عاشق موسیقی و قصه گویی باشه اینجا میتونه حس خوب یه همراهی بی نظیر رو تجربه کنه. همه چی اینجا کنار هم جمع شده تا حالا هوات رو عوض کنه، انگار هر نوا و داستان یه تیکه از زندگیه که اومده باهات حرف بزنه و واسه یه چند لحظه از دنیای شلوغ رهات کنه.
به نگاهی به خانه آینه ای بی هم زبان،
ایرانم
از برم نمی روی ز خاطرم، ببین چه کرده ای تو با من، بی تو موجی بی دریا من، شبیه شب روشنم ز گریه دل نمی کنم، ببین چه کرده ای تو با من، بی آرزو بی رویا من، من بی تو دل تنگم، بی تو بی رویا من، بی تو
نواکوک یعنی ساختن لحظه های شنیدنی، لحظه هایی که آرامش رو به خونه دلت دعوت میکنی.
هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره است، هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است، هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستن به همه دنیا میارزه، اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس من خواستم دلم آروم نمیگیره نمیگیره، تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و مروری، شبنمی غم زده از گوشه چشمان من آوی، تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و مروری، شبنمی من زده از گوشه ی چشمان من آبی، دوری بین من و تو، دوری باغ و تماشاست، دوری بین من و تو، دوری ماهی و دریاست، اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس من خواستم دلم آروم نمیگیره نمیگیره،
صدای تو شنیدنی ترین خاطره ها را می سازد. همیشه بمان تا آوای زندگیم کوک باشد. بهترین ها در انتظارتون و خداحافظ.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم بگو کجایی، بگو کجایی، نشان تو گه زمین گاهی،
از آسمان جویم، ببین چه بی پروا راه تو می پویم، بگو کجایی. روید روخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت که نام دگر ببرم. اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا، بگو که از جانم دیگر چه خواهی. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال من. تا هستم من اسیر کوی تو هم، در آرزوی تو هم. اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی. اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی. به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو، کجایی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی،
به نام خالق معجزه ها. شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت، سلام. من افروزه کاظمی هستم و به اتفاق همکارانم با افتخار همراه شما هستیم در طب ایرانی. در برنامه امروز قراره بپردازیم به دغدغه خیلی هامون، یعنی چاقی و اضافه وزن. میهمان محترم امروز سرکار خانم دکتر سمیه مهرورزاده، متخصص طب ایرانی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. به اتفاق شما گفتگوی امروز رو آغاز می‌کنیم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، صبح همگی بخیر.
متشکرم. قبل اینکه این سوال رو بپرسم که چرا بعضیا هر چی می‌خورن چاق نمی‌شن، می‌خوام اصلا بدونم تعریف چاقی چیه؟
چاقی در واقع تجمع چربی در بدن هستش بیش از اون حدی که انتظار داریم. بنابراین ممکنه که یک فردی از نظر وزنی خیلی اضافه وزن نداشته باشه، ولی مثلا در ناحیه شکمش تجمع زیاد چربی داشته باشه و بنابراین وقتی که سایز میگیریم دور شکم رو، در واقع افزایش سایز ناحیه شکم رو داشته باشه، ما این رو هم میگیم یه فردی که میتونه اون ریسک فاکتورهایی که برای چاقی در نظر میگیریم، که مثلا میگیم که فرزند بیماری هایی مثل دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی، اینها میتونه توی افراد چاق در واقع شیوع داشته باشه. توی این افرادی هم که چاقی شکمی دارن و در واقع بیماری هایی که ذیل سندروم متابولیک تقسیم بندی میشن توی پزشکی، میتونن مستعد این بشن. یا مثلا توی قسمت خانم ها، حالا مثلا بیماری هایی مثل سندروم تختان پولیکیستیک، اینها در واقع میتونه به دنبال حتی چاقی های عضوی باشه. یعنی فرد ممکنه افزایش وزن نداشته باشه، چون قبلا حالا خیلی میومدن روی بی ام آی کار میکردن، اون فرمولی که در واقع وزن رو تقسیم بر مجذور قد میکردن،
بله.
و یه عددی در میومد که میگفتن خب حالا اگر که این عدد مثلا زیر 19 باشه، ما میگیم فرد لاغر هستش. این عدد بین 19 تا 25 باشه تناسب اندام داره، بالای 25 باشه، حالا باز مثلا 25 تا 30 تعریف داشت، بعد مثلا 30 به بالا دیگه میشد چاق و بالای 35 هم که میشد خیلی چاق. الان ما از این بی ام آی استفاده نمیگم نمی کنیم، ولی میخوام بگم که فقط افراد رو بر اساس بی ام آی نمیایم بگیم که این افراد، یعنی ممکنه که ما یه فردی داشته باشیم که بی ام آیش زیر 25 باشه، یا مثلا 25 باشه، 24 25 باشه، ولی چاقی شکمی داشته باشه. این فرد هم باز باید برای در واقع کاهش اون چربی و چاقی شکمیش درمان بشه.
بسیار عالی. پس شما فرمودید ما یه چاقی موضعی ممکنه داشته باشیم در هر یک از اندام‌های خودمون و یه چاقی عمومی برای کل بدن. بعد نسبت به وزن و قد رو این هم باید لحاظ بشه، فردی که قدش کوتاهه نمیدونم وزنش چند باشه، اون که قدش بلندتره چه وزنی باید داشته باشه؟
بله دیگه، این بر اساس همون فرمول بی ام آی به دست میاد.
پس یعنی اینجا دیگه
بله، همون چون وزن رو تقسیم بر مجذور قد میکنیم، در واقع لحاظ میشه، کاملا توی این فرمول لحاظ میشه که برای چقدر دیشه وزنی متناسب هستش.
درسته، بسیارم عالی. اگه موافق باشید بریم سراغ این که ما چه نوع سبک زندگی باید داشته باشیم که تناسب انداممون توش حفظ بشه.
واقعیتش اینه که عمده افرادی که دچار اضافه وزن میشن یه جای این سبک زندگی داره میلنگه و کسی که میخواد دوباره به تناسب وزنش برگرده و تناسب اندامش برگرده لزوماً باید این سبک زندگی رو رعایتش بکنه. اینکه ما به دنبال این باشیم که مثلا حالا با خوردن دارو یا حالا تزریق دارو یا حالا روش‌های تهاجمی مثل جراحی ها و اینها بخوایم تناسب اندام رو برگردونیم هرگز قدم اول و دوم درمان نیستش و دیگه میشه برای اون مراحلی که واقعا فرد چاره ای نداره جز این که بخواد از این روش‌ها استفاده بکنه. توی بحث سبک زندگی خب قاعدتا توی چاقی خوردن نخوردن خیلی اهمیت داره، ولی موارد دیگه هم هستش که باید رعایت بشه و مقفول بودن اونها هم میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه فرد یا چاق بشه یا وقتی تسلیم میگیره لاغر بشه نتونه راحت وزنش رو کم بکنه. به عنوان مثال فردی که فعالیت بدنی کافی نداره اگر فقط بخواد با کم خوردن و حذف یه سری مواد غذایی لاغر بشه نتیجه مطلوب رو نمیگیره. یا مثلا فرض بفرمایید که فردی که خواب مناسبی نداره باز به خاطر اینکه اون کم خوابیدنه یا زیاد خوابیدنه هر دوش، یعنی میدونید بدن ما به قدری هوشمند خلق شده که اگر که اون تعادل چه به سمت کمی چه به سمت زیادی بره میتونه واضحاً فرد رو دچار اختلال بکنه. پس کم خوابیدنه، زیاد خوابیدنه و چه موقع خوابیدنم خیلی مهم هستش. ببینید ممکنه یه فردی در طول شبانه روز 7-8 ساعت بخوابه ولی این خواب رو از ساعت 2:30 شب شروع بکنه تا مثلا 9 صبح 7 ساعت بخوابه. زمانی که خوابیده زمان زیادی نیست ولی هنگامی که خوابیده هنگام نامناسبی هستش. ما انتظار داره، یعنی بدن ما انتظار داره که ما قبل از نیمه شب که در واقع فرمول نیمه شب رو اینجوری حساب میکنیم دیگه، از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب فردا صبح رو نصف میکنیم. یعنی الان تقریبا میشه حدود 11 شب میشه. نه باید وارد خواب عمیق شده باشیم. پس بنابراین باید قبل از 11 بستر فرد رفته باشه. بعد دقیقا یه سری هورمون تو بدن ما توی اون خواب عمیق شبانه ترشح میشه که اینو فردا کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم کنترل اشتها داشته باشیم. یا چون بدن عادت داره برای اینکه در واقع، یعنی بدن فیزیولوژیش بر این اساس هستش که شب رو بخوابه، حالا اگه شب بیداری داشته باشه با خوردنهای اضافه میخواد این در واقع انرژی رو به دست بیاره برای اینکه شب تا صبح رو بیدار بمونه. پس این خواب خیلی اهمیت داره، یعنی اگه کسی نتونه خوابش رو تنظیم بکنه نمیتونه اون نتیجه مطلوب رو برای کاهش وزنش بگیره. اگر کسی نتونه برنامه منظم ورزشی داشته باشه نمیتونه اون نتیجه مطلوب رو بگیره. ما قرار نیستش فقط با تنظیم رژیم غذایی به تعادل وزن برسیم یا فقط با رعایت رژیم غذایی از اون تعادل وزنمون خارج نشیم. یه نکته کوچولو راجع به ورزش بگم چون ممکنه بعدن فرصت پیش نیاد بگم. ببینین کسی که تا امروز ورزش نمی کرده نباید فردا بره باشگاه ثبت نام کنه ورزش بکنه یک ساعت طولانی مداوم. بدنی که عادت به ورزش کردن نداره باید از میزان کم شروع بکنه. یک دفعه نباید ورزش زیاد بکنه.
درسته. من خواهم دکتر چون الان بحث فعالیت بدنی رو شروع کردیم میخواییم همینجا بگیم که ما باید در روز چند دقیقه ورزش کنی، بعد اصلا چه ورزشی مؤثره. حالا میگفتم حتما باید عرق کنی، ضربان قلبت بره بالا، قرمز بشی تا این ورزش مؤثر باشه. اینو یه توضیح میفرمایید؟
خواهش میکنم. ببینید در واقع فعالیت بدنی برای هر فردی متناسب اون فرد هستش که فرد بعد از اون ورزش کردن دچار نشاط بشه، دچار خستگی نشه. اگر داریم به اندازه‌ای ورزش میکنیم که بعدش دیگه رمق نداریم، خسته میشیم، یعنی داریم زیاد ورزش میکنیم. همون بود که خدمتتون عرض کردم، یه دفعه مثلا کسی که تا الان ورزش نمیکرده نباید یه متحول بشه بره باشگاه ثبت نام بکنه، مثلا ورزش‌های سنگین بکنه. ورزش متناسب ورزشی هستش که مقداری ضربان قلب افزایش پیدا بکنه، مقداری تعداد تنفس افزایش پیدا بکنه، کمی تعریق همراه باهاش باشه، ولی هر کدوم اینا خیلی بخواد زیاد بشه، یعنی زیادی داره ورزش رو میکنه. و حالا کسانی هم که مشکلاتی مثل مشکلات مثلا مفصلی و اینها دارن، اینها هم باید رعایت بکنن. هر ورزشی قاعدتا متناسب این افراد نیستش.
بسیار عالی، متشکرم از شما. پیامک ها رو هم میتونیم بخونیم در خلال حرفامون. عزیزی پیامک زدن که از تبریز، من چجوری بدونم که چاقی شکمی دارم؟
ببینید، معمولا توی خانوم ها ما انتظار داریم که وقتی که سانتی متر رو دور شکمشون قرار میدن، این عدد بالاتر از 80 یا دیگه نهایتاً 85 نباشه، و توی آقایون یه مثلا تفاوت 5 سانتی متری داره. یعنی تو خانم ها انتظار داریم که این دور کمر حدود 80 یا نهایتاً دیگه 85 باشه. بیشتر از این رو میگیم که در واقع افزایشه.
خب حالا برای کسی که فقط چاقی شکمی داره چه توصیه‌ای میکنید؟ بقیه اندامش خوبه، فقط چاقی شکم.
ببینید، معمولا این فردی که چاقی شکمی داره فقط، خب به هر حال باز این هم یه جاهایی اشتباهاتی داشته، یعنی یا توی دریافت مواد غذاییش اشکالاتی داشته، اومده مواد غذایی مثلا خیلی چرب، شیرین، اینجور چیزها تو رژیم غذاییش استفاده کرده، یا اینکه فردی بوده که ورزش مناسب نداشته. یعنی اینها همه میتونه منجر به این بشه، و برای درمانش هم حالا باید هم یه مقدار توی رژیم غذاییش تعادل، و ورزش میتونه خیلی به این فرد کمک بکنه. حالا ما توی طب ایرانی معمولا توی این افزایش چاقی‌های شکمی، موقعی که فرد میخواد ورزش بکنه، توصیه میکنیم که به عنوان کمک از روغن‌هایی که پایه، یعنی روغن‌هایی هستن که از نظر طب ایرانی روغن‌های گرمی محسوب میشن، مثلا روغن بابونه، مثل روغن بادام تخم، موقع ورزش کردن از اینها استفاده، روغن شیوید، اینها روغن‌هایی هستن که تو کاهش در واقع سایز میتونن کمک بکنن. هنگام ورزش این روغن رو میزنه و مثلا نیم ساعت ورزش میکنه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اگه موافق باشید بریم آیتم طب مکمل رو با هم بشنویم. قرار آقای دکتر ستاری برای ما راجع به پرخوری صحبت کنه.
طب مکمل.
یکی از شاید بدترین، یکی از شایع‌ترین علل سوء هاضمه و امتلاک ریشه بسیاری از بیماری‌ها هست، متاسفانه درهمخوری یا روی همخوری، که بعضی‌ها حتی ممکنه با پرخوری هم همراه نباشه. یعنی شخص کم میخوره اما درهم میخوره، کم میخوره اما روی هم میخوره. این خیلی ارتباطی با پرخوری نداره، ولی خیلی از جاها با پرخوری همراه. به خاطر اینکه توجه رو جلب کنم، میخوام با یک حالا حدیث یا با یک بستر عبارتی بحث رو شروع کنم. ما همیشه این نفرینی داریم که اگر خیلی خلاصه دیگه به جای باریک برسیم، میگیم الهی درد بی درمون بگیر. خب درد بی درمون چیه؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان ادعاء الدوی ادخال الطعام علی الطعام. عبارت ادخال الطعام علی الطعام خیلی معروفه بین همکارای طب سنتی، یعنی روی همخوری، یعنی هنوز غذایی در معده وجود داره، شما یه غذای دیگه وارد میکنید. به همین سادگی. خب این یعنی چی؟ ببینید، هضم غذاها متفاوته. مگه ممکنه هضم شیر با هضم میوه با هضم گوشت یکی باشه؟ پس واقعا نباید این غذاها یا کنار هم خورده بشه یا روی هم خورده بشه. من سه تا دسته غذای اصلی رو نام بردم. یه حالتی که خیلی شایعه، من میگم خیلی از مراجعین، خیلی از به اصطلاح بیماران ما، وقتی که ما براشون شرح میدیم یا حالا جزوهایی که داریم به شکل آموزش در اختیارشون میذاریم، میگیم این غذا نباید با هم یا با فاصله کم خورده بشه، وقتی نگاه میکنن تعجب میکنن و میگن ما همیشه داریم این رفتار اشتباه رو انجام میدیم. بالاخره گفتیم معده هضم به اصطلاح آنزیمی که ترشح میکنه برای غذاها متفاوته. شما یه غذای سنگین خوردین، بعد از این غذای لطیف میخورین. شایع ترینش میوه خوردن بعد از غذاست یا با فاصله کم، که متاسفانه حالا بعضی از میوه ها در